السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. هشتم شهریور یادآور غم جانکاه فراق دو شهید مخلص است، شهید بزرگوار رجایی و شهید بزرگوار با هنر. شهیدانی مخلص، سخت کوش، ولایت مدار، ساده زیست، بزرگ مردانی که افتخار دولت اسلامی شدند و الگویی برای دولت مردان در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. آنچه مهم بود این بود که این دو بزرگوار هر دو لمس کرده بودند حکومت سیاه طاغوت رو. شهید رجایی سالیان طولانی زندانهای قرون وسطایی رژیم شاه رو دیده بود، شکنجه ها رو دیده بود، اسلام ستیزی ها رو دیده بود. نسل اول انقلاب چون دیده بودند اون رژیم اسلام ستیز، عفت ستیز، استقلال ستیز، آزادی ستیز رو، با بند بند وجودشون قدر این نظام مقدس اسلامی رو می دانستند. و شهید رجایی و با هنر این چنین بودند، به مردم بیشترین احترام رو داشتند. باورشون این بود که این مردم به صحنه آمدند تا سرانجام نظام سیاه ستم شاهی سرنگون شد. به امام و ولایت فقیه از عمق جان معتقد بودند. امشب تلویزیون هم صحبت‌های شهید رجایی رو گذاشت، هم عرض ادبی که شهید رجایی به هنگام گرفتن حکم تنفیذ از امام راحل عظیم الشأن نسبت به امام انجام دادند. ولایت مدار به معنای دقیق کلمه بودند. آنچه در این عرصه گفتنی هست این است که دولت مردان ما با تأسی به این شهیدان می توانند و توانستند عزیزانی مخلص، عزیزانی سخت کوش، عزیزانی خستگی ناپذیر برای خدمت به این نظام و انقلاب اسلامی باشند. به مناسبت شهادت این دو شهید، این هفته هفته دولت نام گرفت تا با این مناسبت دولت‌ها خدماتشون رو بیان کنند، کارهایی رو که در عرصه‌های مختلف انجام شده برای مردم بگویند. روش امام و مقام معظم رهبری در طول این 31 سال این بوده: قوای نظام نهادهای نظام رو تأیید می کردند، هم امام هم مقام معظم رهبری. قوه مجریه را، قوه مقننه را، قوه قضائیه را، نهاد شورای نگهبان را، ارتش را، سپاه را، صدا و سیما را، اینا دستگاه‌های خدمتگزار نظام اسلامی هستند. دلیل حمایت هم روشنه، باید حمایت بشون تا بتونن کار کنن. بدون حمایت کاری از پیش نمیره. لکن باید این مسئله روشن باشه: یک، قصه حمایت از یک قوه به معنای حمایت از یک شخص نیست. حیثیت حقوقی برای خودش حیثیتی است. هیچ کس که دلسوز این نظامه نمیاد یک قوه را تخریب کنه، بگه مجموعه دولت چنین و چنان، مجموعه قوه قضائیه چنین و چنان، مجموعه قوه مقننه چنین و چنان. اگر کسی نظام اسلامی رو قبول داره، مجموعه یک قوه را حق نداره تخریب کنه، حق نداره به کلی زیر سوال ببره. و این حمایت به معنای حمایت از تک تک آدم هایی که در این قوا هستند نیست. اگر مقام معظم رهبری از مجلس حمایت کردند، معناش این نیست هر حرفی را که هر نماینده مجلس میزند مورد تأییده. اگر مقام معظم رهبری از قوه قضائیه حمایت کردند، به معنای این نیست هر حکمی را که قاضی صادر می کند اون حکم مورد تأیید رهبری است. اگر مقام معظم رهبری از قوه مجریه حمایت می کنند، به معنای این نیست هر حرفی را که این زیر مجموعه زد مورد تأیید. حساب یک قوه یک چیزه، حساب افرادی که در یک قوه خدمت گذارند چیز دیگره. در شأن رؤسای قوا هم نیست که از تمام اظهار نظرهای زیر مجموعه حمایت کنند. هر کسی مسئول حرفهای خودشه. این مطلب اول. مطلب دوم هم این است: دولت مردان ما به معنای عامش، یعنی رئیس قوه مجریه، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضائیه، به این نکته باید توجه داشته باشند. فرق است بین انتقاد سازنده و تخریب. جلوی تخریب ها رو باید گرفت. مدعی العموم باید جلوی تخریب قوا رو بگیره، هر سه قوه. اما خیلی تفاوته بین تخریب و انتقاد سازنده به منتقدان دلسوز باید میدان داد، باید تجلیل کرد از اونها، تشکر کرد از اونها. امام صادق علیه السلام نام انتقاد دلسوزانه رو هدیه میگذاره، با اینکه امام صادق علیه السلام عیبی نداره، در این حال میفرماید احب و اخوانی من اهدا الیه عیوبی، محبوب ترین برادران من آن کسی است که عیوبم را برایم بیان کنه. یعنی یکی که دلسوزانه نقدی دارد و در پیش راه حلی داره یا نداره، باید به چنین کسی میدان داد، تشکر کرد. این سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. فرمود که من دوست ندارم که شما فکر کنید که من دوست می‌دارم از من تجلیل کنید، از من تکریم کنید، حرف حسابو بگی، مشورت عادلانه ای اگر هست بیان کنید. بنابراین ما به طور اصولی همراه با مقام معظم رهبری آیت الله العظما خامنه ای خودمون را موظف به حمایت از سه قوه میبینیم. در این حال دینمون به ما حکم میکنه در هر عرصه ای اگر نقدی را دیدیم دلسوزانه بیان کنیم، چون ایام شهادت مولا علی علیه السلام هست. گفتم بحثی داشته باشم در این مجلس که با حال و هوای این روزها مناسب باشه. دیدم مناسب ترین بحث پاسخ به یک سوال است و اون سوال بینش حکومتی است. کارگزاران نظام علوی و اونها که میخواهند در این مسیر حرکت کنند بینششون باید چگونه باشد؟ چون منشها برخواسته از بینشهاست. قل کلون یعملو علا شاکلته، هر کسی بر اساس اون شاکلش عمل می کند. شاکله یعنی اون بینش، اون فکری که داره. این مسئله کلیدی در نظام اسلامی است. اصلا نظام علوی رو باید با این شاکله تبیین کرد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید دو بینش در باب حکومت هست. بینش اول این است که کسانی حکومت رو لقمه چرب می‌بینند، لقمه چربی که خودشون به نوا برسند، بستگانشون رو به نوا برسانند، هم حزبی هاشون رو به نوا برسانند. این یک بینش است. بینش دوم آن است که حکومت رو امانت مردم و امانت خدا بدانند. بینش علوی بینش دومه. خود مولا علی بینش امانت رو داره و کارگزارانی را هم که برمی گزیند با این بینش برمی گزیند. تو نهج البلاغه 15 بار مولا علی علیه السلام از حکومت به عنوان امانت یاد کرده. در نامه 5 نهج البلاغه هست مولا علی علیه السلام به یکی از استاندارانشون فرمود ان عملک لیس لک بتؤمه ولکنه فی عنقک امانه، مسئولیتی که بهت واگذار شده لقمه چرب نیست، امانتی است که به دست داده شده. این دو بینش در عمل فراوان تأثیر گذاره. من اینجا شش جلوه تأثیر رو یادداشت کردم که کسی که بینش حکومتیش امانتداریست چطوری عمل میکنه و کسی که بینشش لقمه چرب است چگونه. یک، اون کس که مسئولیت رو امانت میداند اهل تصرف نابجا در بیت المال نیست. شهید رجایی وقتی خونش رو منتقل میکنه به ریاست جمهوری، یکی از دوستانش میگه رفتم خونشون، دیدم همون ظروفی که تو خونه داشت آورده اینجا. به ایشون گفتم شما نخست وزیری، رئیس جمهوری، این چه ظرفاییه؟ میگفت ایشون به من گفت که من اینجا محمد علی رجایی هستم، همون خونه و زندگی دارم، اما ظروف ریاست جمهوری سر جای خودش است. مهمونهای خارجی، مهمونهای داخلی از اون ظروف استفاده کنن، ولی من اینجا یه آدم معمولیم، مثل همه زندگی میکنم. اون کس که مسئولیت را امانت میدونه اینه، اما اون کس که مسئولیت رو لقمه چرب میداند، اگر غارت نمیکند نمیتواند، نه اینکه نمیخواهد. امیرالمومنین علی علیه السلام گاهی کارگزارانی داشت که با لقمه چرب آمده بودند یا بعداً به این بینش رسیدند. یکی از اینها بیت المال رو غارت کرده بود. مولا علی علیه السلام نامه نکوهش نوشت و او را عزلش کرد، اما بعد نامه 40 نهج البلاغه است: فقد بلغنی انک امرون ان کنت فعلتهو فقد از خط تربک و اسیت امامک. گزارش بدی به من دادند، گزارش این است که بلغنی انک جردت الارض، به من گزارش دادن بیت المال را غارت کردی، فاخذت ما تحت قدمیک و اکلت ما تحت یدیک، بیت المال را بالا کشیدی، فرفع الیه حسابک، به سرعت بیا به من گزارش بده، اونایی رو که بالا کشیدی باید پس بدی. دو، کسانی که مسئولیت رو امانت میدانن در انتخاب همکاران، در انتخاب همراهان معیار دین رو لحاظ میکنن، معیار لیاقت رو لحاظ میکنند، این معیار رو لحاظ میکنن. اما اونا که لقمه چرب میبینن، تنها معیاری که براشون مطرح نیست لیاقته، تنها معیاری که براشون مطرح نیست تدینه. چه معیاری مطرحه؟ خیش و قامبازی، اقوام، حزب‌بازی، باندشون، گروهشون. برادر گرامی شهید رجایی در مجلس هستند، الان فرمودند که شهید رجایی وقتی این مسئولیت ها رو گرفت، یک نفر از بستگانش رو در مسئولیت ها نیاورد. این بینش، بینش امانته. مولا علی علیه السلام این رو یک هنجار نادرست می داند که تا کسی مسئولیت پیدا کرد اول بیاد سراغ خیش و قوماش، اول سراغ باند و حزب و گروهش، باید بره سراغ آدمهای قابل. در نامه 43 نهج البلاغه مولا به مسغلت ابن حبیره که مسئول جایی به نام اردشیر خره در استان فارس، احتمالاً فیروزآباد کنونی است، مولا فرمود به من گزارش رسیده که بیت المالی که مردم با جون کندن به دست آوردند، این بیت المال رو خرج میکنی فی منع تامک من اعراب قومک، این بیت المال رو خرج اقوامت میکنی، این کار نادرست و کار غلطی است. اگر ثابت بشه این مطلب، بدون ذلیل ترین آدم پیش من خواهی بود. چه حق داری بیت المال رو زیر دست و پای بستگان و اقوامت بریزی؟ در نامه 71 به یکی از کارگزارانشون به نام منذر ابن جارود عبدی نوشتن شنیدم بیت المال برات شده ابزاری برای استفاده شخصی، تعمر و دنیاک به خراب آخرتک، داری دنیا تو آباد میکنی به قیمت خرابی آخرت، و تحصل و عشیرتک به قطیعت دینک، به قیمت بریدن از دین به بستگانت میپیوندی، یعنی دینتو فدای بستگانت میکنی، فدای دوستانت میکنی. در یه روایتی هست بدبخت کسیست که جهنمی بشه، بدبختر از او کسیست که به خاطر دنیای دیگران خودش رو جهنمی کنه. بنابراین کسی که مسئولیت رو امانت میداند، در گزینش ها دقت میکنه که معیار تدین و تخصص رو معیار قرار بده. اما آن کس که مسئولیت رو لقمه چرب میداند، به تنها معیاری که توجه ندارد، معیار تدین و معیار تعهد است، و تمام معیارهاش خلاصه میشه در ملاحظات عاطفی و ملاحظات باندی. 3. آن کس که مسئولیت را امانت مردم میداند، مردم را ارباب میدانه. ارباب به معنای واقعی کلمه، نه ارباب شعاری. بهترین رفتارها رو با مردم داره. اما آن کس که مسئولیت رو لقمه چرب میدانه، خودش رو ارباب مردم میدونه، کاری به این ندارد که این ارباب رجوعی که آمده باهاش کریمانه برخورد کنه، خشن برخورد میکنه. خیلی مولا علی سفارش مردم رو داره، سفارش این که کارگزاران نظام خودشون از مردم جدا ندانند، چهره به چهره با مردم سخن بگن. نامه 67 نهج البلاغه فرمود ولا یکن لک الا الناس سفیر الا لسانک ولا حاجب الا وجهک، فرمود جز زبان چیز دیگری پیام رسان نباشه، خودت با مردم حرف بزن، چهره به چهره با مردم روبرو شو. در نامه 46 نهج البلاغه فرمود وخفض للرعیت جناحک، خفض جناح تواضع توأم با محبت، تواضع کن پیش مردم با محبت به مردم. و بسط لهم وجهک، اخمو نباش، با روی گشاده با مردم طرف شو. و علن لهم جانبک، با مردم نرم سخن بگو و آس بینهم فی اللحظت و نظرت و الاشارت و تهیه، همه رو یه جور تحویل بگیر. حتی لا یتمع العظما فی حیفک ولا ییأس الضعفا من عدلک، یه جوری نباشه که فقط اقویا احساس آرامش کنند و ضعفا بگن نه کسی اینجا ما رو تحویل نمیگیره. نه، شما که حاکمی باید همه را تحویل بگیری. چهار، آن کس که بینشش بینش امانت هست وجدان کاری داره، اهل سر هم بندی نیست. و اون کس که مسئولیت رو لقمه چرب میداند کاری به وجدان کاری نداره، میخواد وقت بگذرانه، میخواد ساعت 8 بیاد کارت بزنه، ساعت 2 هم بره، چه کار داره کار انجام شد یا انجام نشد. چنین کسی مسئولیت رو لقمه چرب میدانه، لذاست که کاری به کار وجدان کاری هم نداره. اما اون کسی که مسئولیت رو امانت میدانه، کاری که بهش سپردن از جانش مایه میگذاره. منطق دین ما منطق محکم کاری است. پیغمبر اکرم دید قبر معاذ، یکی از اصحاب با وفای پیغمبر سعد ابن معاذ رو دارن شلوول درست میکنن. پیغمبر اکرم خودش وارد شد، یه قبر محکمی برای سعد ساخت. فرمود من میدانم به سرعت بدن سعد در قبر میپوسد، ولیکن خدا دوست داره آدم یه قبرم که میسازه محکم بسازه. ولیکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه، به این مضمون اون کس که به مسئولیت نگاه امانت گونه دارد سعی میکنه کارو درست انجام بده. اما آن کس که نگاهش نگاه لقمه چرب است چنین نیست. پنجمین نتیجه این دو بینش این است، آن کس که بینشش بینش امانت داران است ژست شاهانه نمیگیره. اما آن کس مسئولیت رو لقمه چرب میبینه ژستش ژست شاهانه است، ژستش ژست متکبرانه است. در نامه 50 نهج البلاغه مولا فرمود اما بعد فان حقا علی الوالی ان لا یغیره علی رعیته فضل ناله. وظیفه والی و حاکم هست وقتی به یه مسئولیتی رسید خودشو گم نکنه. ویژگی شهید رجایی و شهید باهنر که امام فرمود از این ویژگی خیلی خوشم آمده، فرمود این که مسئولیت اینا رو عوض نکرد، بلکه همون شخصیتی که قبلا داشتن، متواضع، خودی، خاکی بودن با مردم، بعد از مسئولیت هم آنچنان بودند. و ششمین ثمره این دو بینش این است که اون مسئولی که بینشش بینش امانت است، از اونجا که مسئولیت رو امانت میدانه شرکای ناصالح رو کنار میگذاره. اگر مسئولی تخلف کرد اون مسئول متخلف رو کنار میگذاره، آنچنان که مولا علی علیه السلام این چنین بود. و اون کس که مسئولیت رو لقمه چرب میداند با چنگ و دندان از زیر مجموعه متخلفش حمایت میکنه. این تفاوت دو بینش هست. امیدواریم که مسئولان نظام اسلامی بینششون در عرصه مسئولیت ها بینش امانت دارانه باشد و بکوشند اینک که خداوند فرصت نعمت خدمتگزاری به مردم رو به اونها عنایت کرده، شکر این نعمت این است که با این بینش در عرصه خدمت وارد شوند و منش امانت دارانه داشته باشند. پروردگار و به کرمت توفیق خدمت خالصانه به مسئولان محترم نظام اسلامی عنایت بفرما. لحظه لحظه این ماه عزیز رو سکوی رشد و کمال و معنویت من قرار بده. توفیق درک با معرفت شبهای باقی مانده قدر رو نصیب من بفرما. نظام اسلامی ما رو در پناهت از خطرات مسون بدار. مقام معظم رهبری در پناهت موفق و مؤید بفرما. امام عزیز شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده. بر علو درجاتشون بیفزای. فرج امام زمان ما را برسان. صلوات بفرستید. یک صلوات دیگرم بفرستید. چشم سر رو ببندیم، چشم دل رو باز کنیم، ببینیم کوفه امروز غرق ماتم بود. یتیمان کوفه هر کدوم با کاسه شیری به عیادت بابا آمدند. طبیب آمده معاینه کنه زخم امیرالمؤمنین علی رو. زخم و معاینه کرد، همه منتظرن خبر خوشی بشنوند. اما طبیب گفت بزرگ این خاندان کیه؟ گفتن بزرگ این خاندان امام حسن هست. آمد پیش امام حسن، گفت دیگه کار باباتون تمومه، بگید باباتون وصیت‌هاشو انجام بده، یه کاروان دل از اینجا ببریم نجف کنار حرم باصفای مولا و یه عرض ادب کوتاه مداح عزیز اهل بیت شما رو به فیض برسانن. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. به کرمت در دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت عصمت و طهارت جدا مفرما. ما را نسل ما را ذریه ما را تا روز قیامت بر سر سفره اهل بیت ثابت قدم بدار. عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. یک لحظه و کمتر از یک لحظه ما را به خودمون وا مگذار. فرج امام زمان ما را برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.